سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع تعظیم شعائر ریشه لذت پیاده روی اربعین، جاده نجف کربلا، اربعین 97، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در معرض یکی از نعمات بی نظیر پروردگار عالم هستیم، کاملا بی نظیر و یک فرصت کاملا استثنائی که در طول تاریخ بشریت این چنین فرصتی برای یک ملتی، برای یک جامعه‌ای فراهم نبوده. همین زیارت اربعین، کسانی که میان این زیارت رو می چشن از نزدیک و لذت می برن، شاید نتونن توضیح بدن چرا این همه لذت داره این سفر، و طبیعتاً قطعاً نمیتونن توضیح بدن چگونگی لذت رو. همونطور که کسی نمیتونه یک عطر خوشبو رو وصف کنه، میخواد بگه چه رنگیه، میخواد بگه چه شکلیه. عطر یکی از عجایب عالم خلقته که برای خوشبوترین گلهای عالم، برای بهترین عطرها یک جمله هم تعریف دقیق وجود نداره. توصیفهای بی ربطی که اگر کسی نچشیده باشه بوی اون عطر رو هیچی ازش نمیفهمه. این عطر گرمه، این عطر سرده، این تنده، این همه کلمات مال جای دیگه است، برمیدارن اینجا استفاده میکنن. عطر رو نمیشه توضیح داد. همونطور که اگه کسی بهره ای از بینایی نداشته باشه رنگو نمیشه براش توضیح داد. بهش بگو رنگ زرد با قرمز با آبی فرقش چیه، خودتو بکشی یک کلمه هم نمیتونی پیدا بکنی، چون تجربه رنگ نداره. چگونگی این لذت رو نمیشه توضیح داد. هر کسی علاقمند ببینه در اربعین چه لذتی هست باید خودش بچشه. البته یه نکته هست و اونم این که این لذت انقدر کریمانه است، به کمترین انسانها مثل بنده هم میچشونن لذت رو. کسی نگران این نباشه که آیا بیاد معنویت نداشته باشه، مقدمه سازی نکرده باشه، میتونه این لذت رو بچشه یا نه. نگران نباشه کسی. اما این لذت چرا انقدر فراوان اینجا، ماهیتش چیه، ریشش کجاست، اینو یه مقدار میشه در موردش صحبت کرد. منتها کسانی که این لذت رو چشیدن یا حتی یه مقداری هم میدونن این لذت ریشش چیه، چقدر هست، معمولا یه چیزی رو نمیتونن به دیگران منتقل کنن. و من میخوام یک تلاش مذبوحانه ای بکنم در این جلسه، یک کمی در این باره صحبت بکنم. میدونم نمیشه. و اونم این که خیلی مهمه این اتفاق، خیلی مهم. چرایی این همه لذت در درک چرایی این همه اهمیت ماجراست. چرا اینقدر شیرینه زیارت اربعین؟ چرا اینقدر مهمه؟ راستی چقدر مهمه؟ اگه تونستی بفهمیم چقدر مهمه، ریشه این همه شیرینی تو اون اهمیت هست. بنده تصور میکنم خیلی ها میان لذتشو میبرن اما زیاد دنبال چراییش نیستن. خیلی هم که از بیرون دستی از دور بر آتش دارن زیاد اهمیت نمیدن. بنده باز اعتقاد شخصی خودم اینه که قریب ترین پدیده انسانی امروز در جهان زیارت اربعینه، چون به اندازه عظمت و اهمیتش به هیچ وجه شناخته شده نیست، به هیچ وجه بهش اهمیت داده نمیشه. خیلی سخت دادم به فهم زیارت اربعین چرا مهمه، خیلی سخته. نه خیلی سخت نیست، منتها مثل این میمونه که آدم ها دنبال یه گم شده این میگردن رو میزه ها، نگاه نمی کنه، این میره در کمد رو باز میکنه، این بالا و پایین، برگرده رو میز رو نگاه کنه میفهمه. خیلی سخت نیست فهمیدنش، ولی بنده معتقدم 99% مسئولین و دستندرکاران فرهنگی و غیر فرهنگی در کشور ما عظمت اربعین رو درک نکردن. یک کمی پایین تر دیگه عناصر مذهبی در سطوح مختلف عظمت اهمیت اربعین رو درک نکردن. خب از خود شروع کنیم، یک کمی در مورد عظمت و اهمیت این پدیده بی نظیر بشری صحبت کنیم. ببینید یه آیه قرآن هست، جسارتا خدمت شما زائرین اربعین هم من جسارت کردم دیگه، گفتم که میان لذتشو میبرن اما به چرایی زیاد کاری ندارن. حالا چرا انقدر لذت هست؟ ببین به خاطر اینه که خیلی اهمیت داره. میگه حالا من به مقدار اهمیتش کاری ندارم، ما که اومدیم حالمونو بردیم. اینجوریه دیگه، لذا نمیتونن به دیگران منتقل بکنن ریشه اهمیت یا ریشه این همه لذت رو. خود لذت رو که نمیشه منتقل کرد، اونو که گفتم، اما ریشهش چرا آخه این اینقدر لذت داره اینو میشه گفتگو کرد، اینو میشه تا حدی منتقل کرد. من معتقدم خود زوار اربعینم زیاد با ریشهش کاری ندارن. خب حالا از اهمیتش صحبت بکنیم، اهمیتش درک بشه خیلی خوبه، خدا انشالله به مدد خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام درکشو به ما بده. ببینید آیه قرآنی که خیلی روشن میتونه مبنا قرار بگیره برای اهمیت و حتی تعریف اربعین این آیه است: و من یعظم شعائر الله فإنها من تقبل قلوب. هر کی شعائر الهی رو تعظیم بدارد این از تقوای قلب است. این آیه در مورد حج آیه بهجت، این آیه رو برای زیارت اربعین، برای روایت زیارت اربعین به کار می بردن. بعد می فرمودن زیارت اربعین مصادیق برجسته و من یعظم شعائر الله. و من یعظم شعائر الله، تعظیم شعائر الهی به صورت خاص. حالا شعائر الهی یعنی چی؟ یعنی نشانه های خدا. نشانه های خدا تو حد چیه؟ مقام ابراهیم، جای قدم های هاجر، سعی بین صفا و مروه، منا، ببخشید، مکه و منا، درسته؟ منا، عرفات، بفرمایید، وقوف در مشعر، رمی جمرات، اینا رو همه رو خدا توضیح میده. بعد میگه این مناسک رو با این آدابش انجام بدید، محرم بشید، این کارا رو بکنید. شعائر الله جای قدمهای حضرت ابراهیمه. شعائر الله در واقع شعائر ولی اللهه و خدا میفرماید نشانه های منه. میرید جای پای حضرت هاجر میدوی، میفهمید این نشانه منه، بهش احترام بذار. نمیدید خیلی روشن ها پیچیده نگفته خدا. و ما باید چیکار کنیم الان برای کربلا؟ اونجا تعظیم شعائر اینه که محرم بشی بری جای قدمای هاجر، اونجوری راه بری. 7 بار رفته و اومده برای تشنگی بچهش، 7 بار باید بری. یه جایی هم هست چراغ سبز گذاشتن، برید الان سعی بین صفا و مروه. میگیم این چراغ سبز چیه؟ میگن اینجا باید هروله کنی. حالت بدورو بگیری. میگیم چرا؟ میگن هاجر اینجا صدای بچهش رو میشنید بدورو میکرد. بعد اون کار رو بکنیم. ما کربلا میتونیم تعظیم بکنیم شعائر الهی رو به این عنوان که مثلا جای پای رباب مادر علی اصغر میرفت خیمه، میومد بیرون، میگفت من بچه‌ام تشنشه. خب میتونیم کاری بکنیم؟ نمیتونیم. یه حسین حسینی میکنیم و میریم، یه چند قدم پیاده میریم، سعی بین صفا و مروه. یه مادری اونجوری حرکت کرده، باید همه. حالا الان ما بین کربلا تا کوفه رو فقط، تا شام و اینها هم هیچی، جای قدمهای نه هاجر، جای قدمهای زینب که تازیانه می زدند و می بردند، ما می تونیم کاری بکنیم. حالا هم که راه افتادیم پیاده داریم میریم، انقدر تو راه بهمون بی احترامی نمی کنن، احترام می گذارن. تو این راه به بچه های حسین قضا ندادن، ما میتونیم غذا نخوریم. اصلا خدا فرموده نه، اینجا نمیخواد، اونجا هر چی اتفاق افتاد تکرار کن، اینجا نمیخواد. خدا شایسته بود که بگه اینجا هم میخواد هر کی بیاد باید شبیه حسینم و اهل بیت حسینم رفتار کنه. ولی به نظر من ابا عبدالله حسین تو بودی قتلگاه صدا زد خدایا اینجا زائرام اومدن مناسک نمیخواد، بذار راحت باشن. یه دونه قسلم که برای حرمهای دیگه هست فرمود اینجا قسلم نکردن بی نظره، همون جوری جولیده بیان. این به نظرم تقاضای ابا عبدالله الحسینه. خدا می فرمد و من یعظم شعائر الله، کسی تعظیم بدارد نشانه های خدا رو. نشانه های خدا یعنی چی؟ نشانه های خانواده حضرت ابراهیم و خود حضرت ابراهیم. خب حالا حضرت ابراهیم خودش گریه کنه ابا عبدالله الحسینه. کربلا 4000 سال قبل از مکه تقدیس شده توسط پروردگار عالم، ثواب زیارتش 20 برابر، 70 برابر، 1000 برابر حجه، درسته؟ و من یعظم شعائر الله اینجا معنا میده، اونجا موسم حج، اینجا 40ه، ولی اینجا همه چیش آزاده، اونجا باید محرم بشی وارد بشی، اینجا نمیخواد، هر جوری دلت خواست بیاد. امام حسین آزاد گذاشته، چون اگه میخواستن مناسک تعریف بکنن هیچی، باید هر کسی یه 6 ماه تو بغلش میگرفت میگفت من اومدم قربانی بدم، نمیشد که. اونجا ختم به خیر شد، اسماعیلش رو میخواست ذبح کنه، خدا فرمود بلند شو بابا، قبوله. ولی کربلا هیچ از این اتفاقها نیفتاد. حسین علیه السلام سر اسماعیل‌های زیادی نشست، خون گریه کرد. شاید هم امام حسین به خدا نگفت، خود خدا دید آخه اینجا که نمیتونه کاری بکنه. اونجا میفرماد ابراهیم گوسفند قربانی کرد، شما گوسفند قربانی کنید. اونجا ابراهیم سنگ زد به شیطان، شما هم سنگ بزنید. حالا اینجا حسین چقدر تیر خورد که ما بخوایم بریم اونجا مناسک انجام بدیم. همون اصلا پس هیچ مناسک نمیخواد. همین که گریه میکنی برای حسین بسه. شاید یه دونه اضافه کرده باشن و اضافه کردن اونم این که پیاده بیایی از یه راه حالا را از چقدر که خواستی، اونم حدش رو تعیین نکردن، فداشون بشم حالا هر چقدر شد، ولی قدمات رو ما حساب میکنیم. قدمات رو ما حساب میکنیم. مبنای گرامی داشت کربلا و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. این توضیحاتو برای چی دادم؟ یه وقت کسی نگه آقا خدا فرموده شعائر الله، فرق میکنه با شعائر حسینی. ببین رفیق، اونجا هم شعائر الله شعائر حضرت ابراهیمه، میفرماد شعائر الله.
متوجه میشه دیگه آدم دیگه. اینجا هم شاعر حسینی میشه شاعر الله،
درسته؟ اربعین یه حسنی داره که غیر از آدابی که وقتهای دیگه رعایت میکنی یه زمان خاصی هم اعلام شده، یه پیاده روی اعلام شده، یه این که زیاد خوشخوراکی نکنیم تو این مسیر، یکی این که حالت عزادار داشته باشیم که خود به خود حالت عزادار تو این راه براتون پیش میاد وقتی پیاده روی میکنید، همین حالت به هم ریخته‌ای که داری، هر کی میبینه میفهمه چند روزیه تو بالاخره بیابانگردی داری میکنی. چقدر امام صادق علیه السلام برای صورتهای سوخته در آفتاب دعا میکنه برای زائرینش، چقدر تو روایت هست که آفتاب هرچی میخوره به زائر ابا عبدالله الحسین لحظه لحظه گناهاشو میسوزونه. میدونستن اینجا بیابونه دیگه، اینجا اکثرا آفتابه، همیشه آفتاب. خب یه دونه زمان، یه دونه هم زمانه، مخصوصا اربعین که یه جور خاصی تاکید شده. همه زمانهای دیگر رو فرمودن که مستحب ببرید، ولی اربعین رو فرمودن چی؟ نشانه مؤمن. یواشکی گفتن نکنه نریا، مگه مؤمن نیستی؟ ببین خیلی اهل بیت خیلی یواشکی، آخرین امام ما که حاضر بود اینو فرموده امام حسن عسکری. خب حالا ببینید رفقا، پس مبنای زیارت ما و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مسئله میدونید چیه؟ هر کی بخواد تعظیم بدارد شعائر الهی رو، اول اصل تعظیم شعائر الهی رو باید تعظیم بدارد. تو برای تعظیم شعائر الهی موضوع با عظمت یا دم دستیه؟ گیر اینجاست، 99% تو اینجا لنگن. ببخشید چی بگه آدم توهین آمیز، یه وقت غیر مؤدبانه صحبت نکنم. آقا تعظیم شعائر الهی خودش برای شما موضوعش چقدر اهمیت داره؟ خب تعظیم شعائر الهی همین، اینجوری میشه که دولت‌ها خوب پای کار نمیان، اینجوری میشه که خیلی از هیئت‌ها باور نمی‌کنید کاروان ندارن، مثلا خیلی از مساجد هستن هیچ فعالیت خاصی برای اربعین نمی‌کنن. شما تعجب میکنید ولی خب هست دیگه، مثلا طلبه است، عالم دینی، اهل فضل، ضرورتی هم نداره خونش مونده، میتونسته بیاد نیومده. چرا؟ ببین عبارت بنده رو میگیرید شما، من توان بیان خوب ندارم، تعظیم شعائر الهی براش عظمت نداره. بهش بگی این تعظیم شعائر الهی هست، میگه بله. میگیم حالا خودش تعظیم شعائر الهی چقدر عظمت داره؟ باسش یه موضوع دم دستیه. قدم اول تو این بحث بعد از مقدماتی که گفتم اینه که شما اصل تعظیم شعائر الهی برات مهم بشه، عظمت پیدا بکنه. خب بله دیگه تعظیم شعائر الهی، خب باید چیکار کنم؟ ولمون کن زندگیمونو بکنیم. این یعنی تعظیم شعائر الهی براش عظمت نداره. ببین نهایت بی‌معرفتی. حالا شما باید بحث کنید درباره این که تعظیم شعائر الهی چقدر اهمیت داره، چقدر کارکرد داره در جامعه، در جهان، در جان انسان. هم چقدر اهمیت داره؟
هر کار دیگه ای شما انجام میدید غیر از تعظیم شعائر الهی واقعا درجاتش پایین تره. مخصوصا تعظیم شعائر الهی از جنسی که توش شهادت هست، توش شهادت سید و شهدا هست، این که دیگه اصلا خیلی قصتش دفعی فرق میکنه. یه بار حضرت آقا میفرمودن بزرگ داشته یاد شهدا یه عبارتی شبیه به این، از شهادت کمتر نیست. تو روایت اینو اومده، حرف آقا ترجمه یک روایته، میفرماد کسی که پیاده داره میره حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خدا اجر 1000 شهید بدر بهش میده. شهید نشده ها، تو راه هم تحویلش گرفتن، در کمال امنیت هم اومده، اجر 1000 شهید بدر. بعضی ها امنیت نمیدن، اربعین رفته بودی، اربعین خوش به حاله، آره منم میخواستم برم وقت نشد. اینجوری ما به جایی نمیرسیم. اون چه دینیه که آموزش داده شده، چه جوری آموزش داده شده، این چه دینیه که این داره که توش تعظیم شعائر الهی با عظمت نیست. تعظیم شعائر الهی کجای دینه؟ این روش کمی فکر کنیم. تعظیم شعائر الهی کجاست؟ مثلا حضرت امام بی نظیر بود در درک عظمت تعظیم شعائر الهی. ببینید، در درک عظمت تعظیم شعائر الهی میفرمود که مکتبی که پاش به سر و سینه زدن نداشته باشه باقی نمیمونه. یعنی عزاداری ابا عبدالله الحسین در حد و اندازه‌های دسته عزاداری رو عامل بقای مکتب میدونه. عامل بقای مکتب میدونه یعنی چی؟ یعنی چیزی که حسین به خاطرش کشته شد، چیزی که امام خودشو به کشتن میده براش. وقت شما با یه دسته عزاداری میخوای اون کارو نکنی، یه جوری توهین داری میکنی ها. اصلا کارت بیخ داره پیدا میکنه. میخوای توهین کنی؟ نکنه میخوای توهین کنی؟ بابا ما توهین نمیخوایم بکنیم، کاری با این بساط نداریم. فکر میکنه دسته عزاداری را انداختن سوق و سلیقه بعضی هست. حالا دسته عزاداری اثرش کجاست؟ دسته 20 میلیونی توی بیابونهای اطراف کربلا اثرش کجاست؟ چقدر اثرش بیشتره؟ کسی اهمیت نده دینش چجوریه به من توضیح بده. هی مثل فنر دلو راست بشه نماز بخونه، یا من برات یه ربات درست بکنم 24 ساعته این کارو بکنه. ربات به چه دینی بعضیا متدینن؟ خود بنده یک همی پارسال اومدم تو این نخ صحبت کنم که رفقا ببخشید ها، مثل این که وظیفه هم هست ها، بیایم کربلا کمی جدی بگیریم. به رفقا که اومده بودن میگفتم، حالا هم بازم با رفقایی که اومدن دارم میگم، میخوام بگم که ببخشید ها، جدا از این که واجبه، میدونید چقدر موضوع اهمیت داره؟ در جان یک آدم، در جامعه مؤمنین، در جهان بشریت هر سه ج دارن. تعظیم شعائر کجاست؟ کجاست؟ جای تعظیم شعائر کجای دین شماست؟ و کجای تحولات حیات بشره؟ تعظیم شعائر الهی به ویژه در مصداق اتم و اکملش تعظیم شاعر حسینی کجای تحول جامعه است؟ بعضی ها میگن که زیارت اربعین ربطی به ظهور داره، پس نمیدونی یعنی تعظیم شاعر الهی پس یعنی چی؟ اگر این مقدمه سازی برای ظهور نباشه چی هست؟ مقدمه سازی برای ظهور زیارت اربعین به عنوان تعظیم شاعر الهی، تعظیم شاعر الهی اساسا خودش عظمت بهش داده نمیشه در ذهن خیلی ها که دینشون دین دقیقی نیست، درکشون درک بالایی نیست. من از همین آیه قرآن استفاده کنم، میفهمد و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب. کسی تعظیم بکنه شاعر الهی رو، این از تقوای قلب است. تقوای قلب خودش عالی ترین نوع تقواست، با تقوای رفتار خیلی فرق میکنه. دلت با تقواست، ریشه رو تقوا گرفته، خیلی فوق العاده است. چون آدم دلش هم تقوا نداشته باشه، عملش هم تقوا داشته باشه، خیلیه ها، ولی از خلوص دل و از تقوای دل ناشی میشه تعظیم شاعر الهی. تو همین آیه قرآن نشون میده تعظیم شاعر الهی عالی ترین اثر رو داره. تعظیم شاعر الهی چیکار میکنه؟ خدا رو حاکم بر زمین خواهد کرد. تعظیم شاعر الهی تعظیم شاعر ولی خداست. چیکار میکنه؟ ولی خدا رو حاکم بر زمین میکنه. مسئله ما اینه که خیلی ها تعظیم شاعر الهی رو عظمتش رو نمیدونن. میگن خب تعظیم شاعر الهیه دیگه، شلوغش نکن دیگه. اینه آقا، مگه حج که یکی از اعمال باشه؟ حسینه، همه هستی جهان بشریته. مثلا شما میشنوی که تمام انبیاء الهی برای امام حسین گریه کردن، برداشتت چی از این خبر؟ مثلا برداشتتو بگو. به کار ذوقی خدا مثلا علاقه خاصی به امام حسین داره اینا، بعد حالا در حاشیه رسالت و مطالعه بسیار مهمی که داشتن، حالا اینجا هم یه دقیقه بیا اینجا یه روزهی داریم گریه کن برو. این تو واقعا دین و خدا و نمیدونم حکمت خدا و اینا رو اینقدر سطحی باش نگاه برخورد میکنی؟ یه نمونهشو شما نگاه بکنید در این روایت. تعظیم شاعر الهی خودش موضوع بسیار با عظمتیه. من نمیتونم اینو بگم، گفتم اول جلسه چجوری با عظمت بودنش آدم بتونه جا بندازه. میفرماید من اراد الله به من اراد الله بهی به الخیر، کسی خدا خیرشو بخواد، قذف فی قلبهی حب الحسین و حب زیارتهی. اینایی که تعظیم شاعر الهی رو نمیفهمن، حب زیارت رو نمیفهمن. میفرماید هر کسی رو خدا خیرشو بخواد، دو تا محبت تو دلش میندازه، یکی محبت ابا عبدالله الحسین، یکی محبت زیارتش. میخوام برم کربلا، دوست دارم برم زیارت. آقا برای چی؟ دوست دارم. نمیدونم، دوست دارم برم زیارت. این ساده است. میدونید که نمیتونم توضیح بدم، بیشتر دارم سوال مطرح میکنم. بعد میفرماید و من اراد الله به سوء، کسی بدشو بخواد خدا، قذف فی قلبهی بغض الحسین و بغض زیارتهی. بغض امام حسین رو میندازه تو دلش و بغض زیارتش هم میندازه تو دلش. حالا فکر میکنی کسانی که بغض امام حسین تو دلشونه چه جور آدمایی هستن؟ یا بغض زیارت امام حسین تو دلشونه؟ فکر میکنی کسانی هستن که بیان به امام حسین نعوذ بالله زبانم لا لعن و نفرین کنن؟ نه، تا مجلس روزه امام حسین تشکیل میشه نق میزنه، تا مجلس همین اربعین با عظمت میخواد تشکیل بشه هی حاشیه های منفی میزنه، حسادتشو نمیتونه پنهان کنه. گریه میکنی برای امام حسین، میگه بشین برای دردهای خودت گریه کن. چه تو دردت میاد میسوزی، چه عنادی داری؟ حاشیه منفی میزنن. نخه الان یک کسی بیاد لعن و نفرین کنه ابا عبدالله حسین و نعوذ بالله، بغض رو چجوری نشون میدن؟ این یک کلماتی میگه، یه ذره وارد باشی متوجه میشی. بغض زیارتش مایه نمیذاره، بعد یه جوری هم یه جورایی هم حسش در میاد. من اصلا نمیخوام مثالهای امروزی بزنم، شما آدرس بعضی ها رو پیدا کنی ولمون کن تو رو خدا، ارزششو ندارم ازشون حرف بزنه. حب زیارتش، حب زیارتش رو داری یا نه؟ از شما میپرسم، از شما میپرسم. زیارت اربعینی، زائر اربعینی، حب زیارتش، حب زیارتش بعضی وقتا تو دل زائرانش هم نیست. شما رو نمیگم، شما پاش وایستادی خسته هم شدی خب آفرین، ولی بعضی ها تفننی میرن زیارت. بریم کربلا، میگه آره راستی بریم، من یه خیلی وقت نرفتم، دوست دارم برم یه بار کربلا، دوست داره یه بار بره کرب. بریم مثلا فلان جای، یه جای دیگر رو بگو. میگه آره اونجا هم دوست دارم برم ببینم یه بار. خب از توریستی میخوای بری، این یه چیز دیگه است. بریم کربلا، آره حاجت دارم، بریم بلکه بتونم حاجت هم بگیرم. اونم یه مسئله دیگه شد. بریم کربلا، اینقدر دلم تنگ شده گاهی گریه میکنم، میگم خدا کی میشه من پس دوباره برم کربلا. حب به زیارتش این باید بشه، این علامت اینه که خدا خیرشو میخواد. حب به زیارت اربعین اینجوری میکنه ها. وقتای دیگه آدم ها میان زیارت اینقدر اینجوری نمیشن. میخوام برم زیارت. خب قسمت سوم سخنرانی خودم رو که در واقع من خجالت میکشم میگم سخنرانی، رانی، راندن سخن، این کار برجسته، من واقعا عاجزم، ولی شما تحمل میکنید منو، بالاخره منم سر ذوق میام و خب خوشحالم دارم از امام حسین با شما حرف میزنم. چقدر خوبه که شما بنده رو هم تحمل میکنید. آیون، بزرگواران، بانوان محترمی که میشنوید صدا رو، حتما میشنون دیگه، تعظیم شعائر الهی رو، خودش رو، عظمتش رو قائل باشید. درسته؟ بله؟ خب بدون شرح این روایت رو براتون خوندم. هر کی خدا دوستش داشته باشه چی کارش میکنه؟ حب زیارت میندازه تو دلش. حب زیارت یعنی چی؟ یعنی دوست داره تعظیم شعائر الهی بکنه. بچه دوست داره بیره بشه مامانش، اصلا هم حواسش نیست داره چه اثری رو خلق میکنه. بچه دیدی؟ میره تو بغل مامانش پناه میبره، یکی بیاد سراغش بغلش بکنه، زود خودشو بیشتر به مامانش میچسبونه، فیلمشو میگیرن، حواسش نیست چه اثر عاطفی برجسته ای رو داره خلق میکنه. مادره بیشتر حواسش هست، کیف میکنه. میگه ببین بچه‌مه پناه آورد. بچه خودش که حالیش نیست. حالیشه بچه؟ آره؟ بهش بگو تو چقدر مامانتو دوست داری؟ میگه برو کنار، من فقط میدونم الان باید اینجا باشم، از من انشا میخواد، میخوان بغلش کنن ببرن. میگه نه من نمیام، تا توضیح بده چرا. میگه من نمیتونم توضیح بدم، من الان باید اینجا تو بغل بابام باشم، تو بغل مامانم باشم. بعد مامان و بابا، مامان و بابا بیشتر کیف نمیکنن. بگو حسین، خوشحال شدی اومدم. من نمیفهمم چه خبره. امام رضا فرمود که منو فرستاده پیشه، امام مانند مادر هست نسبت به طفل شیرخوار. به پناه میارم کیف میکنی؟ آره. مباهات میکنی؟ آره. ما رو نوازش میکنی؟ آره. ما چه میفهمیم آخه داره چه اتفاقی میفته؟ حسین تو میفهمی داره چه اتفاقی میفته؟ نمیدونم براتون بخونم آخه این روایت رو، طاقت میارید؟ نمیدونم حالا شاید بخونم براتون. میخواد بقیه بحث و شب بگم. حالا ممکنه یه دیتونم شب نباشید، دارید میرید، اما دیگه نمیدونم دیگه، وقتم نباید زیاد بگیرم. عظمت تعظیم شعائر الهی در قلبتون خیلی بالا باشه. فرمود کسی کسی رو پولش رو بده بره زیارت امام حسین، مانند اینه که یک مجاهد فی سبیل الله مجهز کرده، مسلح کرده، اسب بهش داده، تانک بگو بهش داده، برو در راه خدا به جنگ. اینجوریه؟ بس چجوری فکر کردی هست؟ تعظیم شعائر الهی خیلی مهمتر از جنگه. تعظیم شعائر الهی یعنی با صلح جهان رو گرفتن. صلح طلبای عالم کجان؟ اونایی که از جنگ بیزارن کجان؟ خب بیان زیارت اربعین. ما با این زیارت اربعین کاری میکنیم. آقامون بیاد 8 ماهه با کمترین جنگ جهان رو میگیریم. ما برای دفاع از وطن خودمون، برای دفاع از یه شهر خودمون 8 سال جنگیدیم. 8 ماه میفهمی یعنی چی؟ 8 سال. 5 سال، 6 سال دارن یمن رو بمبارون میکنن. 8 ماهه. چجوری آقا 8 ماه جهان رو میگیره؟ با معجزه؟ نه، با 40. همه مردم دنیا حساب میبرن، میگن اینا وقتی آقاشون نبود دیدی چجوری ریختن تو بیابون 20 میلیون، اگه آقاشون اشاره کنه 200 میلیون هر جا بگه برات میریزن. دیروز داشتم تو راه میومدم، همینجوری داشتم نگاه میکردم مردم یبنل هستن. تو به اینا بگی بعد از کربلا حرکت کنن به سمت قدس، یه نفرشون وای نمیسته، همه میان اونجا شما رو ببینن. شما الان مرگ اسرائیل رو دارید رقم میزنید، الان داره زیر پای خودتون زد میکنید. من باید چی بشه؟ صداشو در نمیاره دشمن. میگه صدها هزار نفر برای یه مراسم رفتن. آره، ارواح اجداد غیر طاهرین نجس خودت صدها هزار نفر برای یه مراسم رفتن. میلیون ها نفر برای تغییر عالم رفتن. نرفتن، اومدن. ما تازه اومدیم، نرفتیم. کجا بریم؟ ما اومدیم مرکز عالم دور هم جمع شدیم. مشکل ما اینه که تعظیم شعائر الهی خودش عظمتش درک نشده. این سینه زنی ها، این نوحه ها، میفهمد یه بیت شعر کسی برای ما بگه وجبت له الجنه. یه بیت شعر؟ به خدا قسم 600 تا سخنرانی بکنی ننوشتن. اگه کسی 2000 تا سخنرانی کرد برای اهل بیت وجبت له الجنه، و سخنی کردی دیگه، وظیفت بوده انجام دادی، کار خوبی کردی، و برو دیگه شروع نکن. یه بیت شعر وجبت له الجنه. ای بابا، کاش شاعر میشدیم یه بیت شعرم میگفتیم لااقل. بابا چرا اینجوری محاسبات؟ چرا اینجوریه؟ تعظیم شعائر الهی تعظیم نمیشه. میگن یه مش جوون احساساتی هیئتی دور هم جمع شدن، حالا یه سینه‌ای بزن، حالا جمعشون جمع شده. البته موندن تو این 20 میلیون، این 20 میلیون شاید 90 درصدشون هیئتی نیستن، هیئتی حرفی. من میبینم دیگه دارم
تعظیم شاعر الهی تعظیم داشته نمیشود. چرا اینقدر احترام هست؟ میخوام عرضمو تمام کنم الان، بقیهش انشاءالله شب هر کی بود که قسمتش میشه در موردش یه کمی دیگه صحبت بکنیم. عظمت شاعر الهی در چیه؟ چرا؟ یه قصه بگم، یه روایت بخونم، عرضم تمام. اون قصه اینه، یکی از مراجع عظام تقلید که الان هست برای من تعریف میکرد یه داستانی رو که از دیگرانم شنیدم. این مرجع تقلید خودش تو کلاس حاضر بوده، این اتفاق براش افتاده. به خود منم گفت بیا برات بگم. بودم بفرمایید. من نشستم جلوش برام تعریف کرد. گفت ما یه استادی داشتیم 17-18 تا شاگرد بودیم تو نجف اشرف. این استاد ما چشمش ضعیف بود، یه دستیاری داشت، وقتی که میرسید به یه روایتی اون دستیارش روایت رو از رو میخوند. این دستیارش مرخصی گرفت اومد تهران، مرخصی حالا به اصطلاح ما، که بره مشهد زیارت بکنه برگرده. سالها قبل، مثلا نمیدونم چند سال قبل. خب این مرجع تقلیدم خودشون خیلی سنشون بالاست، خدا حفظشون کنه. بعد ایشون وقتی داشت برمیگشت از مشهد توی تهران مریض شد و از دنیا رفت. خبرش تو جلسه درس رسید به ما که بالاخره ایشون مرحوم شدن. همه انا لله و انا الیه راجعون گفتن، حمد براش خوندن، استاد جلسه هم همینطور. بعد استاد جلسه فرمودن که حالا که ایشون از دنیا رفته من یه قصه ای درباره ایشون هست بگم. بعد قصه شو گفت. استاد درس خارج این عالم جلیل القدر، یعنی با واسطه دو تا عالم، خواب یک عالمی رو درباره یک عالم دیگه یا عالمی نقل کرده، من طلبه دارم به شما میگم. یه آدم شناخته شده که فوت کرده، الان قبرش هم در شهر ری توی خود امامزاده است، قسمت زنونه افتاده قبر ایشون. بعد ایشون اینجوری بودن، میگفتن یه روز یه شب من خواب دیدم، اون عالم بزرگوار استاد این آقا، من خواب دیدم یه جایی ایستادیم، جمعی هستن، گفتن بیستید، آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام میخوان بیان. آقا امام حسین تشریف فرما شدن، پشت سرشون قمر بنی هاشم و الفضل عباس دیوانی هم در دستشون بود، دفتری، دفتر بزرگی. اومدن حضرت نزول اجلال کردن، عباسشون هم در محضر ایشون نشستن، فرمودن عباسم اسم فلانی رو از دفتر ما خط بزن. یکی از دعاهایی که میکنید این باشه، میگو آقا اسم منو خط نزن. باشه، خواهش میکنم. این آقایی که استاد، یعنی مرجع بزرگوار تقلید، میفرمود فکر میکنم استاد ما شنیده بودن اسم کی ولی به ما نگفتن. بعد فرمودن که عباسم اسم فلانی رو که همین دستیاری که فوت کرده اسم ایشون رو بنویس. بعد فرمودن عباسم دیوان رو ببند بریم. حضرت بلند شدن، ابوالفضل عباسم پشترشون، از هیبت ابا عبدالله الحسین ما نتونستیم جلو بریم، ولی این صحنه رو دیدیم و من بیدار شدم. فردا قبل از درس این آقا رو دیدم، همین دستیار رو. بهش گفتم که آقا شما دیروز چیکار کردی؟ گفت هیچ کار خاص. نه، از زندگیت یه تغییری کرده دیروز. والله هیچ تغییری نکرده، من یه همچی خوابی برای شما دیدم. چه خوابی؟ خوابو براش تعریف کردم، نشست زار زار گریه کردم. گفتم خب حالا بگو چی شده. گفت من دیشب دلم تنگ شد برای حسین. گفتم مدت هاست من کار علمی دارم میکنم، روزه نخوندم برای حسین، روزه خون نیستم، تواناییشو ندارم. یه کتاب مقتل لحوف خریدم بردم، بچه ها سر سفره بودن آماده که شام بخوریم طبق معمول. گفتم بچه ها میشه از امشب
هر شب من یه خط مقتل بخونم بعد شام بخوریم. بچه ها گفتن باش. تصمیم گرفته هر شب یه خط مقتل بخونه تو خونه خودش، هیچ کی هم نمیبینه جز خانواده خودش. عباس هم اسمشو بنویسه یا اول فرض اسم ما هم نوشتی دیگه. بله. و من یعذب به شعائر الله. گیر بعضی اینه که اینو تعظیم برای دلهای شما بگم. فرمود امام، بله امام صادق علیه السلام، بذارید من اصل روایت رو برای شما بیارم. بله در راه مکه بودیم، امام صادق علیه السلام داستان مفصلی داره تا رسید به این روایت. نمیخواستم این روایت رو بخونم، یک روایت دیگری میخواستم بخونم که حالا بحث به اونجا دیگه گفتم بکشه طولانی میشه، اون روایت بمونه انشالله برای شب. خلاصش این که میفرماید ابا عبدالله الحسین در عرش خدا نشسته چیکار میکنه؟ یقول یا رب انجز لی ما وعدتنی، خدایا به من قولی دادی، قولتو وفا کن. و انه لینظر الی زواره، قولش چیه؟ چه قولی خدا به حسین داده؟ الان معلوم میشه. بعد از اینکه این جمله رو به خدا میگه، خدای قولتو وفا کن، باشه حسینم. بعد نگاه میکنه به زوارش، حسین یا ابا عبدالله، یعنی شما با اون چشمای قشنگ غم دیده خودت به ما نگاه میکنی؟ لینظر الی زواره و هو اعرف بهم و به اسماء آبائهم و به درجاتهم و به منزلتهم عند الله من احدکم به ولده. می فرماید او آگاه تر است از شما نسبت به پدر مادرای شما. پدر مادرای شما شما رو چقدر میشناسن؟ بهتر از اون شما رو میشناسه. و ما فی رحلهی، میدونه تو کولت چی هست، قشنگ تو رو با جزئیات. و انه لیرا من یبکیه، نگاه میکنه هر کی گریه کنه برای حسین. بعد چی کار میکنه؟ فیستغفر له رحمتا له، استغفار میکنه، خدا هیچ گناهی برای گریه کنه من که زائر منه نگذار. و یسأل آباه الاستغفار له، تقاضا میکنه از آباء خودش امیر المؤمنین و رسول خدا، بابا یا رسول الله برای این زائر من استغفار کنی. و یقول لو تعلم ایها الباکی، این حرف ابا عبدالله الحسین به شما. ببین چرا سر حال میای تو این را؟ به این دلیله امام حسین باید حرف میزنه، میفرماید ایها الباکی، گریه کنه من، اگه بدونی ما اعد لک، چیا آماده شده برای تو چون زائر منی، لفرحت اکثر مما جزعت، خیلی بیشتر خوشحال میشدی تا اینکه بخوای گریه کنی. فیستغفر له کل من سمع بکاءه من الملائکه فی السماء، هر کسی صدای گریه کنه زائر حسین رو میشنوه، از ملائکه همه شروع میکنن براش استغفار کردن. و فلهائر و ینقلب و ما علیه من از ذنب، بر میگرده یه دونه گناه براش باقی نمونده. زائر ابا عبدالله الحسین، فکر میکنی امام زمان علیه السلام آدم گناهکار رو به عنوان سرباز میپذیره؟ نه نمیپذیره. منتها شما گناهکار بودی، فرمود اول قدم رو که پیاده برمیداره تمام گناهانش پاک میشه. الان من میخوام برای سربازای امام زمان روزه بخونم گریه کنم. به 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 به، چقدر مزه میده. برای علمدارهای مهدی فاطمه، یه علمدار حسین داشت کنار نهر علقمه،
سربازای وفاداری داشت حسین. سربازان مهدی فاطمه دیر اومدید، خیلی تو راه گشتی ببینی کاروان بچه های حسین رو دارن کجا میبرن بری دفاع بکنی، جاتون خالی بود، انقدر کتک زدن بچه های حسینتون را. بذار صدای گریت و ملائکه بشنون، بذار حسین برات دعا کنه. برگشت یه کلمه به خدا گفت خدایا به من قول دادی یا باشه حسین چی کار میخوای بکنی حسینم. مادر اینجوریه، بچه رو تمیز میکنه میره دست مهمون. حسین فاطمه تر و تمیز شما رو میخواد تحویل بده به مهدی خودش. مهدی من ایا اینم سربازات. اینقدر گریه کرد تو راه، اینقدر گریه کرد چون تو روایات دیگه در مورد آتیش گرفتن یه دعاهایی کردن که خیلی عجیب و غریبه. من اجازه بدید یه ذره شما رو بسوزونم، یه ذره ببخشید. وقتی میسوزی میدونین کی شروع میکنه برات دعا کردن؟ مادرش فاطمه زهرا شروع میکنه دستشو میبره بالا برات دعا کردن. راحت گریه کنید اشکال نداره، اصلا ندیدی تا حالا تو عمرت. امام سجاد میفرمود بچه ها تا تو این راه گریه میکردن با چوب نیزه به سر بچه ها میزدن، بچه ها ساکت میشد. فقط بچه ها میتونستن گاهی گریه بکنن، اینم دریغ میکردن. توی راه بوی غذا به مشامت رسید یا نه؟ من خیلی روزه تکراری کم میخونم ما، ولی اصلا نمیتونم تو این راه این روزه رو تکرار نکنم. بوی غذا به مشامت رسید یا نه؟ تو این راه دیگه غذا میذاشتن، بوی غذا به مشام بچه های حسین میرسید، میگفتن غذا به بچه های حسین ندید. این بچه ها هی به عمشون زینب مادراشون پناه بیاوردن، بچه ها رو زینب چجوری جمع بکنه؟ میگفتن میخوایم بچه های حسین رسیدن کوفه از شدت گرسنگی دست گدایی دراز کنن، علی رو میخوایم ضایع کنی. حسین آتیش گرفتی بس دیگه، حسین چیکار کنی؟ ما اون زمان نبودیم. زینب هم داره الان میاد تو همین راه، همین شما میرسید کربلا زینب هم میرسه. تو این راه اتراق میکنه، میدونید که زینب دیگه گریه نمیکرد دیگه، مات همینجور نگاه میکرد. ام البنین گریه میکرد، زینب همینجور مات نگاه میکرد. رباب گریه میکرد، زینب همینجور نگاه میکرد. لیلا مادر علی اکبر تو مدینه گریه میکرد، زینب همینجور زینب الان شما رو هم همینجور نگاه میکنه. خانم زینب گریه کن، زینب به شما چی میگه؟ نمیدونم، شاید بفرماید ممنونم ازتون، از من که گذشت. پای مهدی فاطمه محکم باید. علا لعنت الله علا.
بیان ننبیه نقطه آی آر.